برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالوگل خواجه هستم در خدمت شما عزیزان. نخست توجه کنید به موضوع امروز 14 می. آرزوی خانه داشت اما به گوشه خاک رفت. جسد مهاجرزن توجیک بعد 12 روز خوابیدن در سردخانه به دست پیوندانش رسید.
دخترم نمیدونم یو کشتنش، دخترم زدنش، هیچی من نمیدونم. من دخترم به خلاص بودم.
تقدیر افسانه حل شده است ولی از جبران ضرر خبری نیست. مسئولین شهرداری وعده میدهند اما مالکان طربخانه نگرانند.
من همین سهرم آمده میمون که ما باید میبریم چکا حتی میبریم باید میبریم چپا میکنیم خریب در اینجا 300-400 هزار مردک رس خود کرده گه.
و سفارت امریکا با هدف ایجاد اعتماد بین مردم و ملیسه توجیک در ترسونزاده مرکزی نو ساخت.
گروه جمعیتی باید با ملیسه همکاری کنند در همه سمت ها. فقط یک مقصد همین است دیگه، یک همه مقصد نیکی باید همه چی آشکار باشد.
پس از 5 روزی پر از آبی چشم و انتظاری، صبح امروز نزدیکان گلبیگم رحمان و جسد سردی او را در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه پیشواز گرفتند. آنها میگویند چنین پیامد را هرگز چشمدار نبودند، زیرا این ساکن پایتخت با نقشه های زیاد رخت سفر به مهاجرت بسته بود. اگر با امر تصادف یک مهاجر توجیک جسد گلبیگم را در سردخانه روسیه آشکار نمیکرد، شاید رسیدن به خاک وطن هم به این موجز زن توجیک نصیب نمی شود. زرنگیز نوروشو و براد یوسفی گزارش می دیند.
جسد گلبیگم رحمانوا، یک جوانزن مهاجر توجیک، بعد از 12 روز نگهداری در یکی از سردخانه های روسیه به دوشنبه رسانیده شد. در مراسم جنازه در حولی منزل والدانش همزمان با همسایه و نزدیکان دو طفلی یتیم مانده گلبیگم نیز حضور داشتند. ساکنان این خوابگاه واقع در محله 46 که نزدیکان گلبیگم در آن زندگی میکنند روز پنجم است که ماتم دارند. خبری در گذشت گلبیگم را نزدیکانش از روز جمعه لکه فهمیدند و 5 روز باز انتظاری تابوت او بودند. به گفته این نزدیکان جسد گلبیگم را یک جوان تاجیکی کارمند سردخانه در شهر کلینی ولایت مسکو روسیه پس از گذشت 9 روز کشف کرده است.
بای کار اومدم یک روز که همسایه هم گفته که یه دختر تلفن کرد. تلفن هم میگیدم که یه بچه تلفن میکنه. میگه همی سوی برا داره. او دختره که دگونهش میگه ها و اینه مادرش گریسته ایست. او مادرش هم بگو تلفن کنه. گفت زم خطیش خیلی بچه خوب. گفته خاله این بچه تو یه دختری تو ایکم که مندگی رو با جاورده است. من میخوام که همی دختری تو را یاردم بتون با توجکستان روان کنم.
خبری مرگ گلبیگم در شبکه های اجتماعی پن شد و با کمک مالی یک گروه مهاجران مهنتی توجیک مقیم روسیه تابوت این مهاجرزن توجیک به توجکستان انتقال داده شد.
تمام یاردم اخشنا با کمک با مبلغ های پولی هم کردن روی که مینتداری خود را بیان میکنم. ایشون از نوم پدر و مادرش ما هم مینتدار هستم. مینتداری حال و ایلال پیواندار با کلی هم شهروندار که همین کمک خود را در در همین حادثه و حادثه صرف کردن باید برگم میگو میندارم از زمین تو با آسمانم.
در خلاصه تیبی که بیمارستان شهری کلینی ولایت مسکو صادر کرده است گفته می شود که گلبیگم بر اثر مریضی نورسایی شدید شوش و دل در زمینه بیماری مزمن ابستروکتیوی روهای نفس فوتیده است.
کم کم امید سلامتیش هم چی بوده؟ امید تبابت کردیم خیلی با وجود دیگه بود خیلی شده است که همون کسل با چی کرده است؟
بیماری شوش داشتن؟
بسیار بیماری شوش با اونجا.
اما یکی از دوستان گلبیگم میگوید در آخرین تماس تلفنی وضع روانی او چندان آرام نبود و همیشه با هراس صحبت میکرد.
روز یکم به زنگ زدن گریسته گپ زد گفتم تو چیکار گریه میکنی اگم جو درد میکنه گفت نه قد بالا را نگاه میکرد چهار نیمش نگاه میکرد گفتم برای چی گریه میکنی اگم جو درد میکنه گفت خب نپرسینم که نگاهم داره میدونم را کی نگاه میکرد را کی اکی میترسی نمیدونم در یه پدوله بود که پدوله همیقدر تخته بوده بالاش در یه مترسی خالی دیگه ایچ.
گلبیگم مرحوم 27 فوریه برای کار به روسیه رفته بود. این باری اول بود که او به قصد مهاجرت مهنتی به روسیه سفر کرده است. شوهر گلبیگم 2 سال قبل از مریضی گموفیلیا یک نوعی بیماری خون درگذشته بود. گلبگیم قبل از سفر با دو طفل نابالغ یوسف 6 ساله و عبدالله‌جان 3 ساله همراه با والدین در خوابگاه زندگی میکرد. والدینش میگویند گلبگیم با هدف بازگردانیدن قرض بانکی و همچنین خریدن خانه به مهاجرت کاری عظیم روسیه شده بود.
میگو که من کار کنی میرم، با شما را خونه میگیرم، با شما را بهلیگ میگیرم. همین خیر میگفته. من دختر من نمیدونم یو کشتنش، دختر من زادنش، من هیچی من نمیدونم. من دختر من با خدا سپردم.
گلبگیم در طول قریب 4 ماه مهاجرت همگی 5000 روبل روسی برای فرزندان فرستاده است. این در حال است که شماری مهاجران کاری تاجیک از حساب زنان در حال افزایش قرار دارد و طبق آمارهای اخیر حالا 17% مهاجرین کاری تاجیک در روسیه را زنان تشکیل می دهند.
روسیه کشور اصلی قبول کننده مهاجران مهنتی تاجیک به حساب می رود. اما کار در شرایط سنگین، نقص حقوق و مناسبت ناخوب مقامات روسیه نسبت به مهاجران مهنتی تاجیک و مرگ و میر آنها بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. تنها سال گذشته از روسیه به تاجیکستان تابوت 966 مهاجر تاجیک آورده شده است. یک پدر و پسر ساکنان نویه رودکی چند سال را پشت پنجره سپری خواهند کرد. طبق حکم دادگاه این دو نفر در خرید و فروش مواد مخدر عیبدار دانسته شدند. عزیز رجبوفی 17 ساله تا با آخر به بیگناهی پدرش پایفشاری کرد و پیوندان هم میگویند از بالای حکم دادگاه شکایت خواهند برد.
چم گفت همین علفت علف توبتی این همین چیز بوده.
آنچه این مادر مدت گیاه می شمرد بعد یافتن آن از جانب پلیس فهمید بنگدانه بوده است. به گفته او از آن دردش کرده است که ناگاهی او شوهری بیمارش را نیز به زندان برد.
من می فهمیدم این چیز چیزه. من خودم می دونستم که باید برم چی کار کنم و چیز بای کنم. کدام مادر پدر میخواهد که فرزندش به این روی خطا را ایقا عذاب کشد و ایقا مثل که سرسان و سرگردان شود و در جا.
دادگاه در دوشنبه یک پدر و پسر را برای خرید و فروش بنگدانه به 17 سال زندان محکوم کرد. به قبل دادگاه امیر خواجه رجبوی 65 ساله از ناحیه رودکی برای خرید و فروش غیرقانونی مواد مخدر و جلب نابالغ به جنایت باید 9 سال عمرش را پسی پنجره سپری کند. پسر این مرد عزیز رجبوف به 8 سال زندان محکوم شد. او افزود امیر خواجه رجبوف پسر نابالغش را دانسته به خرید و فروش مواد مخدر جلب نموده است تا جنایتش پنهان بماند. وکیل دفاعی محکوم شدگان گفت در تمام مرحله های دادگاهی گناه امیر خواجه رجبوف اثبات نشد و دلیل های را پیشنهاد کرد که به قول او بیگناه بودنی زیر حمایه‌اش را ثابت میکند.
همون جا همین یکم بار اول انقدر دویم بار دا همون مفتیش تا گفته بود که بار ای خودم ای ایو تم نیسته. همین دویم بار دام گفته بود خودم در پیشش صلاحیت قانون مادر و همه کنن کنی سویش نلید نیده نابالغ دا همجا دا گفته بود شوهرم که پسرم که بار ایو تم نیسته من دروغ گفتم.
امیر خواجه رجبوف ضمن سخن آخرین خود با مراجعت به دادرس گفت که بیگناه است. پسرش عزیز رجبوف گفت با گناه خود اقرار است اما پدرش گناه ندارد. پدر و پسر ساکنان جماعت چارتپه ناحیه رودکی را ماه نویبر سال 2018 هم کارمندان آژانس مبارزه با مواد نشعه‌دار با اتهام خرید و فروش و نگهداری 3 کیلو مواد مخدر دستگیر کردند.
شوهر من گناه نداره. ها پسرم یفته آورده چیکار کرده پسرم گناه گره. من چیزی که هست من پیش دولت دار و قانونگذار من خود سرانه این گفه گفته نمیتونم که پسری من قد شوهرم بگونه های.
بینندگان عزیز یادآور میشویم که رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همونو در خدمت شما است. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. اگر ما از شما خبر، عکس و یا ویدیو دریافت کنیم حتما تماس میگیریم و جزئیات را خواهیم پرسید. طرفخانه افسانه که تا 3 سال پیش سر ازدحام بود به همین زودی ها از بین برده می شود. این طرفخانه در سویل کانال حصار در مرز محله های 82 و 84 شهر دوشنبه جای گرفته است. یک ماه پیش مقامات به در این طرفخانه مهر زده بودند ولی ظاهرا تا به حال مسئله پرداخت جبران پولی به مالکان آن حل نشده است. شهرداری اصرار می‌ورزد که هیچ جای تشویش نیست و جبران ضرر هم داده می‌شود. شادمانی یتیم در این باره تفصیلات دارد.
بحث جبران حل نشده مقامات به ولنگار کردن امارات های اطراف قهوه‌خانه افسانه پرداخت.
امر پرکور 8 می قبول شده است. گویا که اینجا یگان بینو نباشد، گویا که اینجا صاحب ملک نباشد، یعنی که درباره جبران پولی سخن نیست. درباره اون که با صاحب کار دیگر جدا قطع زمین تیان فعالیت صاحب کارش دوام تیان نیست.
با قرار رئیس شهر دوشنبه در مکان امروزه این قهوه‌خانه باید بینوی دادگاه و نظیرات اندازه ناحیه سینا ساخته شود. بیشتر از یک ماه شد بحث تخریب قهوه‌خانه افسانه ادامه دارد. صاحب ملکان میگویند همه حجت های لازمه را دارند و در صورت تخریب آن از طرف مقامات باید جبران ضرر پرداخته شود.
من همین سهرم امیده میگم که ما باید میبریم شکایت میبریم باید میبریم چپم کنیم. قریب در اینجا 300-400 هزار مردک رس خود کرده.
در حکومت سینا بر رادیوی آزادی گفتند که در قرار رئیس شهر دوشنبه برای تخریب قهوه‌خانه افسانه جبران هم ذکر شده است. با گفته مقامات حالا یک کمیسیه اموال این قهوه‌خانه را سنجش دارد و در صورت معین شدن ارزش آن جبران پرداخت می شود. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. سفارت آمریکا در تاجیکستان کوشش دارد کارمندان ملیسه را با مردم نزدیکتر کند. با این هدف با خرج صدها هزار سومانی در یکی از منطقه‌های کشور مرکزی مخصوص به استفاده داده شد. نام ماموران ملیسه در سال‌های اخیر بارها در قضیه‌های مربوط به فساد و زورآوری ذکر شده و اعتماد مردم را نسبتشان کاهش داد. امردین علیموف در افتتاحی مرکز نو اشتراک داشت.
با مبلغ سفارت امریکا در تاجیکستان 49 مرکز همکاری میلیسیا با جامعه به کار شروع کرد. مرکز نو در شهر تورسونزاده بنیاد شده، هدف آن به گفته سفیر امریکا بهتر نمودن اعتماد بین میلیسیا و جامعه می باشد.
این بنای نو نشانه نمایان همکاری میلیسیا با جامعه است. همکاری میلیسیا با جامعه یکی از واسطه مهم برای بهتر نمودن اعتماد بین میلیسیا و جامعه می باشد.
مراسم افتتاح مرکز نو همکاری میلیسیا با جامعه در جماعت جوره رحمان با اشتراک مقامات سفارت امریکا و وزارت امور داخلی تاجیکستان دایر شد. این مرکز با مبلغ قریب 500,000 سومانی بنیاد شده، برای کارمندان میلیسیا و شورای جمعیتی نزد پلیس شرایط کاری فراهم میکند. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان هم میگویند وقتی آن رسیده است که مردم با پلیس همکاری زیچ داشته باشند.
مردم شورای جمعیتی باید با میلیسیا همکاری کند در همه سمت ها. فقط یک مقصد همین است، دیگه یک مقصد نیست که باید همه چی آشکار باشد، جنایت باید از و پنهان نباشد.
اما معاون وزیر امور داخلی از این بیشتر صحبت نکرد و از جمله به سوال رادیو آزادی درباره آن که چرا اصلاحات میلیسیا تا حال نتوانسته سطح شکنجه را کاهش دهد پاسخ نداد. اعضایان شورای جمعیتی نزد پلیس میگویند فعالیت آنها باعث آشکار نمودن چندین جنایت و پیشگیری زورآوری خانوادگی شده است. اصلاحات میلیسیا قرار است تا سال 2020 ادامه کند و برای آن تا امروز 1,000,000,000 سومانی مصرف شده است. بر اساس این اصلاحات نام میلیسیا با پلیس عوض می شود و به گفته مقامات باید این نهاد با مردم علاقه زیچ داشته باشند. اما به گفته کارشناسان برخی از پدیده ها از جمله شکنجه و بی‌جزایی به صد میان مردم و میلیسیا تبدیل یافته است.
امانت بانک یکی از بانک‌های عظیم دولتی تاجیکستان با خریدن سهمیه‌های جمعیت سهامی برهمخورده سنگتودا آغاز کرده. سیف الله سلیموف سخنگوی امانت بانک به رادیو زودی گفت خریدن سهمیه‌ها روز 13 می شروع شد و هر سهمیه را با قیمت $10 از صاحبانش می‌خرند. حکومت تاجیکستان امسال برای خریدن سهمیه‌ها از صاحبانشان از بودجه 10 میلیون سومانی یا کمی بیش از $1,000,000 اختصاص داده است. با این مطلب برنامه امروز رو انجام میدیم. شما تونشی نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی رو تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوار و گزارش های جالب دارد. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org هم در خدمت شما از اون است. تو برنامه فردا خدا نگهدار.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده گرامی، اخبار رادیو آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. دادگاهی در شهر دوشنبه دو برادر را از شهر لواکند با گناه سرمایه‌گذاری تروریسم و تلاش پیوستن به گروه‌های افراطی به سال‌های دراز به زندان محکوم کرد. محاکمه شهرت واحدوی 22 ساله و برادر 19 ساله‌اش دلیر روز 8 می در دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی برگزار و اولی به 15 سال و دومی به 12 سال زندان محکوم شده اند. در حکم دادگاه که روز 14 می نشر شد آمده است که دو برادر از دهه وخش لواکند سال 2018 به مهاجرت کاری به روسیه رفته اند و به دام گماشته های گروهی به نام دولت اسلامی افتاده اند. با گفته دادگاه آنها را اعضای این گروه در شبکه تلگرام به دام خود انداخته اند و آنها خواستند که ماه فوریه امسال به ترکیه و سپس از آنجا به سوریه سفر کنند. محمود عباس رهبر فلسطین بار اول به تاجیکستان خواهد آمد. گفته می شود او 15 ایونی امسال در یک نشست بین المللی در دوشنبه اشتراک کند. یک سرچشمه در نهادهای دولتی تاجیکستان روز 14 می سفر محمود عباس را به دوشنبه تصدیق کرد. او گفت در نشست مشورت های همکاری و چاره های باوری در آسیا نمایندگان بیش از 40 دولت دنیا اشتراک می کنند. ریاض مالکی وزیر کارهای خارجی فلسطین نیز به خبر گزاری تاس گفته است محمود عباس در حاشیه این نشست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه واخوری خواهد کرد. کرمل این خبر را رسما تصدیق یا رد نکرده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت تصمیم دارد آخرهای ماه ایون در دایره سامیت 20 گانه بزرگ در ژاپن با رهبران چین و روسیه سی جین پین و ولادیمیر پوتین واخورد. در این باره خبرگزاری ریترز گفته است. با گفته ترامپ واخوری او با سی جین پین در پس منظر افزایش اختلافها میان چین و ایالات متحده آمریکا میتواند سازنده باشد، ولی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در برای انتظاری هایش از واخوری با پوتین چیزی نگفته است. سامیت جی 20 روزهای 28 و 29 ایونی سال روان در شهر اوساکا ژاپن برگزار می شود. نیویورک تایمز خبر می دهد که کاخ سفید برنامه های نظامی را بررسی می کند که در حال حمله ایران به نیروهای آمریکا و یا تیزاندن فعالیت های هسته‌ایش فرستادن 120 هزار سرباز را به خاورمیانه در نظر می گیرد. نیویورک تایمز با نقل از مقامات دولتی آمریکا که نامشان برده نمی شود روز 13 می گفت این برنامه را پاتریک شانهان اجرا کننده وظیفه وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته در نشست با یاوران ارشد پرزیدنت دونالد ترامپ پیشنهاد کرد. با گفته نیویورک تایمز چندین برنامه ها پر بودند و گزینه بالاترین فرستادن 120 هزار نظامی بوده است که اجرای آن هفته ها و یا ماه ها را در بر خواهد گرفت. در گزارش گفته می شود که در این برنامه ها حمله زمینی به ایران ذکر نشده است. قصر سفید و پنتاگون در باره این گزارش اظهار نظر نکرده اند. اکنون کشمکش ها میان آمریکا و ایران شدت گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران در سفرش به هند آمریکا را برای شدت گرفتن وضع متهم کرد و روز 13 می به خبرنگاران گفت
خوب، افسوس، ایالات متحده به هیچ نیاز وضع را افزایش می دهد. ما از پی افزایش وضع نیستیم، ولی همیشه خودمون را محافظت می کنیم.
هفته گذشته واشنگتن اعلان کرد که کشتی جنگی و هواپیماهای بمب افکن خود را به خلیج فارس می‌فرستد که در حالت تهدید از سوی ایران به ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش پیشگیری کند. تهران گفت که واشنگتن جنگ روانی را به راه مانده است. ایران همچنین اعلان کرد که بعضی از عهده‌داری های خود را در دایره سازشنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت های جهانی باز می دارد. مایک پومپئو وزیر کارهای خارجه آمریکا امروز در شهر سوچی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور و سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه و می‌خورد. واخوری هنگام برگزار می‌شود که کشمکش‌ها میان آمریکا و روسیه همچنان ادامه دارد. پس از واخوری رئیس جمهور دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در فنلاندیا ماه ایولی سال 2018 بار اول است که واخوری نمایندگان دو طرف در چنین سطح بلند برگزار می شود. وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت در واخوری پوتین و پومپئو نظارت بر گسترش اسلحه، بحران ونزوئلا، جنگ در اوکراین و سوریه و همچنین مسئله ایران بررسی می شوند. آمریکا و روسیه در همه این مسائل نظری ضد دارند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
رهبران و فعالان حزب‌های سیاسی تاجیکستان میگویند آمادگی به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان در سال 2020 را شروع کردند. این نکته را کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسی‌های تاجیکستان نیز تصدیق نمود. انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان در سال 2020 به شرکت یکی از حزب‌های در انتخابات گذشته نیرومند، حزب نهضت اسلامی که فعالیتش منع شد، جریان خواهد گرفت. حزب‌های سیاسی می‌توانند در 41 حوزه انتخاباتی نامزدهای خود را پیشنهاد کنند. در مورد آنکه آیا در فضای سیاسی تاجیکستان چه تغییری پیش آمده است که به انتخابات آینده تاثیر می‌گذارد، برخی از کارشناسان بر زمین نبودن یکی از رقیبان سابق حزب حاکم، همچنین به افزایش ناقانونمندی‌ها در جامعه اشاره کردند. ولی دیدگاه کل این است که انتخابات مثل سال‌های پیشین ناشفاف و وکیلان از پیش معلوم خواهند شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان روز 13 می به رادیو آزادی گفت نماینده های حزب خود را به کمیسیون های حوزه های انتخاباتی برای نظارت جریان انتخابات پیشنهاد کرده است.
تمام اوچاسکه های هم حوزه ها هم اوچاسکه ها از سیاسی خواهش کردن که ناظران خود را در اوچاسکه ها و حوزه های انتخابی پیشبری کنند و ما پیشبری کردیم. برابر این تا آخر اون شرکت در شمردن بولتین ها و جابجا داشتن آن یعنی نقش خود را دارد. این اقدام بی‌نهایت خوب است. این امکانات های بی‌نهایت خوب را وجود میارد که برای بهتر و خوبتر و شفاف گذاشتن انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی یک میدان
فرار باز کنند. در تاجیکستان 7 حزب سیاسی وجود دارد. یکی از آنها حزب دموکراتی میگوید به حوزه های انتخاباتی فهرست 84 ناظر خود را پیشنهاد کرده است. سید جعفر عثمانوف رئیس حزب گفت آنها حالا فرصت دارند که نامزدهای خود را برای صاحب شدن به کرسی های پارلمان مشخص کنند. حزب دموکرات در انتخابات گذشته در سال 2015 صاحب تنها یک کرسی شد. اما حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که خود را یک حزب مخالف سازنده نام میبرد میگوید با وجود شکست ها در انتخابات های گذشته در انتخابات آینده شرکت میورزند و نامزد پیشنهاد میکند. این حزب بارها در رابطه با نتیجه انتخابات پارلمان گذشته اظهار ناباوری کرده است. شاکر جان حکیموف معاون اول رئیس حزب برادی آزادی گفت با وجود آنکه از حال آمادگی به انتخابات شروع شده است، آنها چندان باور ندارند که حوزه ها و منطقه های رای کار خود را شفاف و عادلانه پیش میبرند. به قول او مثل سالهای پیشین ابزار دولتی همه در خدمت حزب حاکم خواهند بود. شاکر جان حکیموف میگوید
شخصیت های الهیده فعالان جامعه شهروندی دسترسی به شبکه های رسمی دولتی ندارند تا که افکار جمعیتی را به وجود بیارند و تصورات درباره شخصیت ها و حزب های سیاسی وجود داشته باشد و زمان انتخابات مردم آگاهانه در انتخابات اشتراک کنند. بنابراین از نقطه نظر من یگان تفاوت در مقایسه از انتخابات های زمان پیش وجود ندارد.
نماینده حزب خلقی دموکراتی نظر خود را در مورد پیشنهاد ناظران به حوزه انتخاباتی بیان نداشت. به قول کارشناسان مسائل سیاسی در انتخابات گذشته مجلس نمایندگان در سال 2015 کار به جایی کشید که هیچ حزب مخالف راه نیافت و حزب‌های را یافتند که از آنها حزب‌های کیسگی نام برده می شود. این انتخاباتی بود که حزب ممنوع نهضت اسلامی بار اول 5% را نگذشت و به پارلمان راه نیافت. بابا جان قیوم از دفتر مطبوعات این حزب میگوید موضوع انتخابات در یک از جلسه های شورای رهبری پیمان ملی تاجیکستان بررسی گردید و رایزنی ها و مشورت ها درباره انتخابات ادامه دارد. مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمان تاجیکستان از 63 وکیل عبارت است. حالا اکثر وکیلان آن نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی می باشند. ناظران امور یک سبب خاموشی پارلمان تاجیکستان در برابر مسائل مهم جامعه را محض در کم بودن تعداد نمایندگان از حزبهای دیگر به خصوص احزاب مخالف می دانند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
صحنه محاکمه شهباز رجبزاده رئیس ترمینال رقم 1 دوشنبه از جانب امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را کارشناسان به محاکمه دادگاهی مانند میکنند که در آن نقش دادستان و دادرس و وکیل دفاع را یک نفر اجرا میکند. منظور جلسه پرزیدنت تاجیکستان با متصدیان بخش مالی کشور است که 10 می برگزار شد و در برابر انتقاد کمیته انداز و خدمات گمرک پرزیدنت این مسئول گمرک را با انتقاد محاکمه کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در این محاکمه که به یک ویدیوی پرتماشابین چند روزی آخر تبدیل شده است، پرزیدنت یک مقامی خدمات گمرک را به زیاد بودن گناهش از موی سر متهم کرد، ارزنده 15 سال زندان خواند، ولی با در نظر داشت جوان بودنش همان زمان عفو کرد. این قضیه از نظر تحلیلگران اگر با محاکمه بی‌رحمانه جنایتکار مانند باشد، سوال‌های مثل چرا تحقیق جرم‌هایش به راه مانده نشد و چرا همان زمان عفو شد را در میان گذاشت. سوال‌های دیگر به شیوه محاکمه این شخص ربط دارد. اکثر مصاحبان رادیو آزادی میگویند اندیشه این که در شرایط بد اجرا شدن قانون‌ها پرزیدنت به نقطه آخرین دعواخواهی مردم و رهبری واحد شاخه‌های حاکمیت دولتی تبدیل شده است، بار دیگر تصدیق شد. زیندین سفر وکیل پارلمان تاجیکستان محاکمه شدن یک کارمند خدمات گمرک در مظهر عام را عملی عادلانه و به خاطر پیشگیری از جنایتکاری در آینده می شمارد. او می گوید رهبر دولت نشان داد که درباره هر کارمند نهاد دولتی معلومات دارد و این به نوع هشدار به دیگران بود تا به فسادکاری دست نزنند.
او بیهوده اون از وای بگوه کمبودی نداشته باشد این نداشد جانب اون هیچ وقت وای جواب نمیده همش البته سنجیده شده اگه هم تحت نظارت هم بیشور گردینه از بودن کسا اما کسا لبی او تشنه نمیده وای بیوید.
در ماه اکتبر سال 2017 در چنین یک جلسه امام علی رحمان از رجب علی عادی‌نیف رهبری شرکت نفترسانی امید 88 برای برنگردانیدن قرض 170 میلیون سومانی انتقاد کرده بود. به دنبال با وجود اینکه رجب علی عادی‌نیف گفت قرض را برمیگرداند بازداشت و به مهلت 24 سال زندانی شد. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق شناسی میگوید این شیوه برخورد پرزیدنت بیرون برآمدن از صلاحیت و دخالت به شاخه مستقل حاکمیت سودی است. او گفت در جامعه دموکراتی دولت به سه شاخه حاکمیتی از هم مستقل مثل حکومت اجراییه، سودی و قانونگذار جدا می شود. بر اساس قانون حکومت اجراییه که رهبری آن پرزیدنت است حق ندارد که به حکومت سودی و قانونگذار یعنی پارلمان دخالت کند.
ماهیت آن برخلاف اعتراف اصول تجزیه حاکمیت دولتی و عدالت سودی نیز بوده است. اگر یک شهروند در کردار و رفتارش قانون و رانکنی وجود داشته باشد، آن باید طبق ترتیب مقرر نموده کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان معین شود و با در نظر داشت خلاصه های مقامات تحقیقاتی و تفتیشاتی و پیشنهاد پرکراتورش سود بهای حقوقی دهد.
چون این برخورد که یک نفر را پرزیدنت خواهد زندان می شود و خواهد از جوابگری آزاد می شود، شاکر جان حکیموف خاصی یک جامعه خودکامه می داند. اما زین‌الدین سفروف معاون رئیس کمیته حقوق امنیت و دفاع پارلمان تاجیکستان میگوید رفتار پرزیدنت در دایره قانون و احترام به ارزش‌های جامعه انسان دوست بود. با گفته سفروف پرزیدنت صلاحیت عفو کردن دارند. از سوی دیگر به اندیشه او دیگر مقامات این حالت را تفتیش کردند و پرزیدنت بر اساس آنها خلاصه گیری کرد.
جناب رولی بیشتر یک شخصیتی هستند که بیشتر آدمی رحمدل و بیشتر یک آدمی که نمیخواهند که میان یمو جوانا و دیگر را وای کنند. کمبودی که کردند و اندام که درباره جوانا وای میشود، سبق میشود و همین کار مکی دیگر وای نشود.
وطن عبدالرحمنوف دادرسی سابقه دار تاجیک میگوید پرزیدنت تنها می توانست از شاخه حاکمیت سعودی به مثل دادستانی خواهش کند تا اعمال این منصبدار را بسنجند.
پرزیدنت را راست گپ کمتر بسیگرم خیرش آمدگی سه تا ماشین گفته وای چند تا خانه داره چند تا ماشین داره
بله.
هم مجھے گفتا ہے ہم بابا دیدم در کار و اگر مثلا سری یک تفتیش کردن در کار کی پس از کار خارج کردن و تفتیش میکنن همین گناه اش است یا نه اگر گناه اش باشد اگر کار جنایتی آغاز کردن در کار.
جلسه اخیری پرزیدنت که یک ستیلی آبی سرد به سر مقامداران تاجیک را میماند در نظر بسیار همصحبتان رادیو آزادی در کوچه و خیابان‌های کشور تأثیری مثبت گذاشت. برخی از تغییرات جدی در کارهای ساختارهای فیسکالی و بانک‌های کشور صحبت می‌کنند، دیگرها به مردمی‌تر چهره‌های خادمان انداز امید دارند. برخی دیگر هم می‌خواهد به این سوال پاسخ یابند که چرا در حالت آگاهی کامل از میزان عمیق فساد زدگی ساختار و بخش‌های معین حکومت جامعه شاهد مرافعه‌های باز دادگاهی نمی‌شود. چه شب‌های سحر کردم چه غم‌های که من به تو پشت سر کردم تو را ای خاکی خاکی به تختی
در دوشنبه یک پدر را همراه با پسرش برای خرید و فروش بانکدونه و جلب نابالغ به این کار گناهکار دانست و آنها را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. عبدالواحد ستارزاده دادرس دادگاه ناحیه فردوسی و رئیس محاکمه روز 13 می ضمن صدور حکم گفت امیرخواجه رجب 65 ساله از ناحیه رودکی برای خرید و فروش غیرقانونی مواد مخدر و جلب نابالغ به جنایت باید 9 سال عمرش را پس پنجره سپری کند.
Додрас нисбати Азиз Раҷабов, писари Амирхоҷа Раҷабов, ки ба хариду фурӯши маводи мухаддир гумонбар дониста мешуд, 8 соли маҳрум сохтан аз озодӣ ҳукм баровард.
Дар асоси моддаи 67 қисми 3 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҷмӯи ҷинояҳо болои қисман зарб кардан ҷазои таъин шуда ба маҳкумшуда Раҷабов Амирхоҷа ҷазои ниҳоии маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 9 сол бо адо кардани ҷазо дар канони ҷазои додани зумаш пурзур таъин карда шавад. ба Раҷабов Азиз бо моддати 103 банди 1 кодекси ҷумҳурии ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 8 сол дар колонияи тарбиявии дорои низомаш умумӣ ҷазо дода шавад.
Амирхоҷа Раҷабов 65 сола пас аз эълони ҳукм аз паси панҷара фарёд кашида гуфт ки мехост дар мурофиа ки беш аз як моҳ идома дошт хабарнигорони радиои озодӣ ҳузур дошта бошанд. вале радиои озодӣ танҳо дар рӯзи ҳукм иҷозаи ширкат дар муҳокимаро гирифт. рӯзи 10 май дар додгоҳи фирдавсӣ ба хабарнигорони радиои озодӣ иҷоза надоданд ки ҷараёни мурофиаро инъикос намоянд. Раҷабов мегӯяд дархостҳояш дар мавриди ширкати хабарнигорон дар мурофиа ба назар гирифта нашудааст. Қиёмуддин Исломуддинзода, додситони парванда, қабл аз эълони ҳукм гуфт, падару писар ба хариду фурӯши банкдона машғул шуданд ва зимни тафтишот ин кирдорҳои ғайриқонуниашон собит шуд. ӯ афзуд, Амирхоҷа Раҷабов писари ноболиғашро дониста ба хариду фурӯши маводи мухаддир ҷалб намудааст, то ҷинояташ пинҳон бимонад. додситони парванда гуфт, зимни тафтиши хонаи Раҷабовҳо дар ҷамоати Чортепа дар ноҳияи Рудакӣ маводи мухаддир ёфт шудааст. додситон аз додрас хост барои ин ҷиноят Амирхоҷа Раҷабовро ба 11 соли зиндон ва писари ноболиғаш Азиз Раҷабови 17 соларо ба 9 соли зиндон маҳкум кунад. вале Зафар Маҳмудов, вакили дифои маҳкумшудагон, гуфт, дар тамоми марҳилаҳои додгоҳӣ гуноҳи Амирхоҷа Раҷабов исбот нашуд ва далелҳоеро пешниҳод кард ки ба қавли ӯ бегуноҳ будани зерҳимояшро собит мекунад. ӯ аз ҷумла далел овард ки Амирхоҷа Раҷабов давоми як соли ахир дар бистари беморӣ ва рӯзи тафтиши манзилашон дар шифохона будааст. Зафар Маҳмудов таъкид кард ки парвандаи падару писар якҷониба баррасӣ шудааст ва ниёз ба баррасии одилонаву бештар дорад. вай афзуд, ноболиғ Азиз Раҷабов дар баёноташ гуфтааст, маводи мухаддирро на ба маслиҳати пешакии падараш, балки бо роҳнамоии тағояш Аслиддин Хоҷаев дастрас намуда ба хона бурдааст. қабл аз машварати додрасон, вакили дифои маҳкумшудагон дар хитоб ба додраси парванда гуфт, Амирхоҷа Раҷабовро ки дар мурофиаҳо бегуноҳияш исбот шуд, озод намояд ва бо назардошти он ки писараш ноболиғ аст, бори аввал ҷиноят кардааст ва аз ин кор ситқан пушаймон шудааст, ҷазои сабуктаре таъин кунад. додрас баъди шунидани фикри ҷонибҳо ҳукми падару писарро эълон кард ва гуфт, агар розӣ набошанд, метавонанд ба додгоҳи болоӣ шикоят баранд. ӯ аз мақомоти тафтишотӣ хост нисбати Аслиддин Хоҷаев тағои Азиз Раҷабов чора биандешанд ва аз натиҷааш ба ӯ хабар диҳанд. Хоҷаев дар яке аз марҳилаҳои мурофиаи додгоҳӣ даъват шудааст ва гуфтаҳои Азиз Раҷабов дар мавриди роҳнамоии ӯ ба ҷиноятро рад кардааст. Гулнора Хоҷаева, ҳамсари Амирхоҷа Раҷабов ва модари Азиз Раҷабов, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт:
шавҳарам умуман дар ин кор гуноҳ надорад. шавҳари ман ягон мисол ки падари ганда мешуд, мисол ки падари ба рафтори ноҷор ки ба мекарман мегуфтам ки ҳақ дар ҳақат ами мардак дар ами роҳ рафтаги шавҳар ман гуноҳ надорад. хо писарам ёфта оварда чӣ кор карай писарам гуноҳгора.
падару писар сокинони ҷамоати Чортепаи ноҳияи Рудакиро моҳи ноябри соли 2018 кормандони оҷонси мубориза бо маводи мухаддир бо иттиҳоми хариду фурӯш ва нигаҳдории 3 кило бангдона дастгир карданд. дар Тоҷикистон солона даҳҳо нафар барои қочоқи маводи мухаддир дастгир ва зиндон мешаванд, аммо бори аввал аст ки як падару писарро бо чунин иттиҳоме зиндонӣ мекунанд.
радиои Озодӣ акнун ҳамсафари доимии шумо дар телефонҳои доно ва андроид.
тозатарин хабарҳо, таҳлилу мусоҳиба, аксу видео ва барномаҳои радиоӣ.
моро дар Google Play, Android Market ва App Store ҷустуҷӯ кунед
ё ин нармафзорҳоро бепул аз торнамои радиои Озодӣ бигиред.
www.ozodi.tj
Озодӣ дар андроидҳо.
таҷрибаи нодир ва рангин.
عاملان قتل ژورنالیست افغان را در میان خویشاوندانش جستجو دارند، در حالی که مقامات افغانستان تحقیق قتل وحشیانه ژورنالیست مینا منگل را ادامه می‌دهند. نزدیکانش خویشاوندان شوهر سابق او را در این کشتار گمان بر می‌کنند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. مینا منگل 14 سال داشت که به یک مرد افغان نامزد شد و بعد از 10 سال نامزدی 2 سال پیش توی عروسی او برپا شد. ولی قبل از آن که این مراسم صورت بگیرد، نزدیکان دختر جوان از داماد تهدیدها شنیدند که اگر به قول خود وفا نکردند دخترشان را به قتل می‌رسانند. صبح 11 می چند روز بعد از طلاقی رسمی جسد خونالود مینا منگل 27 ساله در یکی از محله های شهر کابل پیدا شد. زمانی که او منتظر ماشین برای به کار رفتن بود، حملگر ناشناس بر تن او چند تیر خالی کرد. اهلی خانواده دختر شوهر سابق او جاوید را در قتل دختر ژورنالیستشان گناهکار میکنند. مینا منگل در 27 سالگی توانست به یک چهره معروف تلویزیون و سپس به مقام مشاور سیاسی و حامی حقوق زن برسد. پلیس گفت ظاهرا قتل دختر نتیجه بحثی خانوادگی بود و علکی به جستجوی همسر سابقش امر دادند. منگل یکی از زنهای زیادی افغان است که در روزی روشن در یک مکان سرادم در مرکز کابل هدف تیر قرار گرفت. منگل در دوام فعالیتش در تلویزیون آریانا، در تلویزیون طلوع و تلویزیون جمهوری شمشاد به یک نطاق معروف تبدیل شد. او همچنین در شبکه‌های اجتماعی دایر به مسائل زنان، حق آنها به کار و تحصیل بحث می کرد. او از جمله سرگذشت‌های خود را مثال می آورد که چگونه سال 2017 مجبوراً به شوهر داده شد و از روی مشکل طلاق گذشت. وقت‌های اخیر او در کمیته دین و فرهنگ پارلمانی افغانستان به عنوان مشاور کار می کرد. کشتار منگل موج محکومیت ها را بیدار کرد و از ژورنالیستان و فعالان حقوق تقاضا شد از حقوق زنان در افغانستان حمایت کنند. زلمه هروتی، یک ژورنالیست زن در افغانستان، روز 12 می در فیسبوک نوشت: در کشوری که جان من ژورنالیست در خطر است، من از حکومت برای کارمون ستایش نمی خواهم، بلکه راه حمایت از ما را اندیشه کنند. افغانستان یک کشور خطرناک برای ژورنالیستان به حساب می رود. سال 2018 در این کشور 15 ژورنالیست را کشتند و امسال 4 خبرنگار با قتل رسیدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رقیبان تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی اینترکانتیننتال کپ که ماه ایول در شهر بنگلور هندوستان دایر می‌گردد معلوم شدند. تیم های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند بازی های دور چهارم مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را 15 می در سفر برگزار میکنند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می نمایم. رقیبان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی اینترکانتیننتال کپ که از 7 تا 18 ایول در شهر بنگلور هندوستان دایر می گردد معلوم شدند. تیم منتخب ملی تاجیکستان در این مسابقه بین المللی با دسته های منتخب سوریه، کره شمالی و هندوستان که ماه ینور در جام آسیا در امارات متحده عربی شرکت داشتند رقابت میکند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در ماه ایون دو بازی دوستانه انجام میدهد. فوتبال بازان تاجیک 7 ایون در دوشنبه با تیم ملی افغانستان و 11 ایون در شهر گوانژو با دسته منتخب چین رقابت میکنند. بازی های دوستانه ماه ایون و شرکت در مسابقه بین المللی اینترکانتیننتال کپ در ماه ایول در هندوستان برای فوتبال بازان تاجیک یک دوره آمادگی به مرحله گروهی قهرمانی جهان 2022 محسوب می شود که ماه سپتامبر آغاز می یابد. به دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان متخصص 53 ساله ازبکستانی عثمان توشف رهبری می نماید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همه دسته هایی که در مرحله انتخابی اشتراک میکنند تنها با یک مقصد به مرحله نهایی برآمدن وارد میدان میشوند. بنابراین ما با هر یک آنها جدی و احترامانه مناسبت میکنیم.
خبری دیگر، تیم های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند بازی های دور چهارم مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را در گروه دی 15 می در مهمانی برگزار میکنند. باشگاه فوتبال استقلال قهرمانی تاجیکستان که در همین حال در شهر بیشکک قرار دارد، روز چهارشنبه مقابلی دسته داردای قهرمانی قرغیزستان بازی خواهد کرد. این بازی در ورزشگاه به نام دالن امرزاقوی بیشکک ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع می شود. در بازی اولی این تیم ها که 1 می در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد، استقلال تیم داردای را با حساب 4-1 شکست داده بود. باشگاهی فوتبال خوجند جایزه‌داری نقره قهرمانی تاجیکستان که فعلا در شهر اشق‌آباد است، روز چهارشنبه با دسته آلتین اسیر قهرمانی ترکمنستان رقابت خواهد کرد. این بازی در ورزشگاهی کوپ دوغ اشق‌آباد ساعت 18:30 دقیقه آغاز می‌یابد. بازی اولی این دسته ها 3 اپریل در شهر خوجند بدون گل به انجام رسیده بود. در همین حال در جدول گروه دی تیم استقلال با 7 امتیاز در جای اول است. خوجند با 4 امتیاز در جای دوم قرار دارد. آلتین اسیر با 3 امتیاز جای سوم و داردوی با 1 امتیاز جای چهارم را اشغال کردند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه،
پس از 23 سال حکومت تاجیکستان حاضر شد سهمیه های سنگ توده را از مردم بخرد، ماجرای نوی تجارت میان چین و امریکا، دونالد ترامپ به مالهای تولید چین باج های ایلاوگی اعمال کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید. مسئولان خدمات گمرک تاجیکستان گفتند که شهباز رجب‌زاده رئیس ترمینال رقم 1 دوشنبه بعد از جلسه روز 10 می در حضور پرزیدنت از کار آزاد شده است. روز 10 می در ملاقات با نمایندگان ساحه های بانک و مالیه و گمرک و انداز، پرزیدنت تاجیکستان شهباز رجب‌زاده کارمند بلندپایه گمرک را تحت استنتاق شدید قرار داد. در سؤال جواب بسیار شدید لحن پرزیدنت با شهباز رجب‌زاده معلوم شد که او دوام همگی 108 ماه در مقام رهبر یکی از نقطه های گمرکی پایتخت کار کرده، فعلا صاحب 3 خانه و 2 ماشین است. در این مدت کوتاه او از یک لیتنانت عادی تا پدپلکونیکی رسیده، به گفته پرزیدنت 16 دفعه به خارج کشور هم سفر کرده است. شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر نیمه دوم امسال میتواند که پروازهای خود را برقرار کند. رهبر آژانس اویاسیون گرجدنی نزد حکومت تاجیکستان اکرام سبحانزاده روز 13 می در یک نشست در دوشنبه گفت احتمال شرکت تاجیک ایر در برابر شرکت سامان ایر امسال به حمل و نقل زائران هنگام ادای مراسم حج مشغول شود. نخستین گروه زائران تاجیک امسال برای ادای مراسم حج آخرین ماه ایول به مکان مقدس اسلام سفر میکنند. اکرام زاده گفت عین زمان در شرکت به کارهای خدمت‌رسانی تکنیکی و سنجش حالت هواپیماها و دیگر تجهیزات و واسطه‌های تکنیکی مشغولند. در تاجیک ایر به برقرار کردن پروازها امیدوارند. یادرس میکنیم که شرکت تاجیک ایر بنابر سببی مشکلات مالیوی اول امسال اجرای پروازهایش را قطع کرده بود. قابل ذکر است که در کار میزگیر در دوشنبه نمایندگان یک قطار شرکت های هواپیمایی و مقامات اویاسیونی منطقه آسیای مرکزی شرکت کردند. در جریان کار میزگیر مشکلات مانع گذار بر رشد اویاسیا در منطقه همچنین مسائل فعالیت مشترک شرکت های هواپیمایی بررسی شد. در پایتخت تاجیکستان 4 ترولیبوس به گردش درآمد که نبودن برق و کنده شدن خط برق به آنها تاثیر ندارد. این ترولیبوس ها هنگام حرکت با سیم در خود نیروی برق را ذخیره می کنند. به گفته راننده ها در حالت قطع انتقال نیروی برق ترولیبوس ها می توانند که تا 20 کیلومتر راه را طی نمایند. قبلا مقامات دوشنبه گفته بودند که هر کدام از این ترولیبوس ها را با قیمت 250 هزار دلاری خریدند و این پول را بانک اروپایی تجدید و رشد داده است. نیمی از این پول قرض و نیمی دیگر کمک بلاعوض است. فعلا در شهر دوشنبه حدود 100 ترولیبوس به خدمت رسانی مسافران مشغول است. در نیمی راه در ماندن ترولیبوس ها و چهره ناراضی مسافران که به جای شتاب دارند، تصویری برای پایتخت تاجیکستان شناس است. در این شهری پر از ماشین و اتوبوس ترولیبوس گاهی می شود که مسافر به مکانش به سختی می رسد و گاهی دیگر مجبور است تاکسی کرا کند. و دادگاه در دوشنبه یک عضو حزب خلقی دموکراتی حزب حاکم در تاجیکستان را برای فریب 7 نفر با وعده فرستادن کار به نروژ به 6 سال زندان محکوم کرد. دادگاه اسماعیل سامانی روز 8 می امسال با اعلان یک بیانیه رسمی گفت
نورعلی نظریوف رئیس سابق اتفاقی خواجگی های دهقانی و صاحبکاران تاجیکستان برای این جنایت 3 سال عمرش را در زندان نظامش سخت سپری میکند. نظری وکیل دفاع نظریوف هنوز به رادیوی آزادی دسترس نشده است، اما دادگاه میگوید اتهامات تقلب و فریب 7 نفر ثابت گشت. به گفته دادگاه نظریوف به 7 ساکن ولایت ختلان وعده داده است که آنها را برای کار در مناره های نفتکش به نروژ میفرستد و از آنها در مجموع 30,000 سومانی گرفته و به وعده‌اش وفا نکرده است و به این طلبگاران کار ضرر اقتصادی رسانده است. جبدیدگان از ماه اکتبر سال گذشته منتظر رفتن برای کار به نروژ بودند، ولی به آرزویشان نرسیدند. پرونده او را ماه ینور امسال آژانس مبارزه با کرپسیا بعد تحقیق به دادگاه فرستاد. دادگاه حکم نورعلی نظریوف ساکن 59 ساله ناحیه وخش را ماه اپریل اعلان کرده است و گفته است که او در گذشته هم برای 14 سال از آزادی محروم شده بود.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. بانک دولتی امانت بانک با خرید سهمیه های جمعیتی برهم داده شده سنگ توده از مردم شروع کرد. سیف الله سلیموف سخنگوی امانت بانک روز 14 می در صحبت با رادیو آزادی گفت سر از 13 می خرید سهمیه های سنگ توده را بانک شروع کرد. ارزش هر سهمیه 10 دلار آمریکایی معین شده است و بانک با نظرداشت قرب رسمی این مبلغ ها را به سامان حسابی کرده به دارندگان سهمیه ها پرداخت می کند. امانت بانک خرید سهمیه ها را تا 31 دکبر سال 2021 ادامه خواهد داد. سیف الله سلیموف سخنگوی امانت بانک گفت
سهمیه ها و سرتیفیکت سهمیه های جمعیت سهامی شکل کشودی سنگ توده ای برهم داده شده از 13 می سال 2019 سر کرده تا 31 دکبر سال 2021 با ارزش 10 دلار ایمه با پول ملی با قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان بر روز قبول پرداخت کرده می شود.
حکومت تاجیکستان امسال برای خریداری سهمیه ها از بودجه دولت 10 میلیون سومانی معادل کمی بیش از 1 میلیون دلار جدا کرده است. دولتی تاجیکستان سال 1996 با نیت سرمایه گذاری نیروگاه سنگ توده یک در ناحیه دنغره ولایت ختلان جمعیت سهامی تشکیل داده و سهمیه های آن را به مردم فروخت. سهمیه های نیروگاه سنگ توده یک سال 1996 با نرخ نومینالی 3000 روبل واحد پولی همان وقته تاجیکستان که از روبل روسی با نداشتن علامت جدایی فرق میکرد فروخته شد. تعداد سهمیه های فروخته شده را مقامات آشکار نمی کنند، اما آن زمان دولت از فروش این سهمیه ها 500,000 دلار به دست آورده بود که باید برای ساختمان نیروگاه سنگ توده یک صرف می شد. مقامات تاجیکستان ارزش 3000 روبل سال 1996 را 10 دلار باز حسابی کردند. مقامات تاجیکستان با 500,000 دلاری به دست آمده از فروش سهمیه ها جمعیت سهامی سنگ توده را تأسیس داده بودند که قرار بود ساختمان نیروگاه سنگ توده یک و هم سنگ توده دو را مستقلانه آغاز کند، اما کارهای ساختمانی پیش نرفتند. در یک گزارش شرکتی مشترک تاجیکستان و روسیه نیروگاه سنگ توده یک گفته می شود همه مالکیتی که از پیش منظور از زمان شوروی باقی مانده بود به اختیار این جمعیت گذاشته شد، اما کارهای ساختمان عملا از صفر شروع شدند. تاجیکستان به تنهایی ساختمان این نیروگاه را سرمایه گذاری کردن نتوانست و سال 2005 با روسیه برای سرمایه گذاری ساختمان نیروگاه سازشنامه نو بست. خودی همان سال جمعیت قبلی سنگ توده که سهمیه هایش را مردم خریده بودند برهم داده شد. هرچند در این قرار گفته می شد حقوق سهمیه داران پای بر جا باقی می ماند. عین زمان تقریبا 75% درصد سهمیه های نیروگاه سنگ توده یک در دست شرکت های دولتی روسیه روس اتم و اینتر رایس و 25% درصد دیگر در اختیار دولتی تاجیکستان قرار دارد. ساختمان نیروگاه سنگ توده یک سال 2006 آغاز یافته سال 2009 به انجام رسید. این نیروگاه توانی تولید 670 مگاوات نیروی برق را دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای محصولات تولید چین باج علاوگی جاری کرد. قرار است بعد از جاری شدنی باج‌های نو محصولات تولید چین در حدود آمریکا 10% و محصولات تولید آمریکا در قلمرو چین حدود 90% گران‌تر شود. ادامه جنگ تجارتی میان چین و آمریکا برای اقتصاد دنیا چه تأثیر خواهد داشت؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
چین باج گمرکی 5000 محصولات آمریکایی از جمله گوشت، سبزیجات گوناگون، شربت، روغن، چای و قهوه را بلند برداشت. کشاورزان آمریکایی نگران شدند. ترامپ وعده داد زیان آنها را از حساب افزایش باج به محصولات چینی جبران میکند.
امسال خرید چین از کشاورزان بسیار بلند است، تقریبا 15 میلیارد دلار و ما کار میکنیم که وضع کشاورزان ما خوب باشد. آنها کشت و فروش را ادامه میدهند، اگر کم فروشند هم عین پول را به دست میارند تا زمانی که کارها درست شوند. همین گونه کشاورزان، استحصال کنندگان و حکومت ما خوشحال میشوند، چون ما میلیاردها دلار به دست میاریم.
ترامپ گفت از بس که صادرات چین زیاد است، از جنگ تجارتی با آمریکا چین زیان بیشتر میبیند. تحلیلگران چینی میگویند در دراز مدت آمریکا ضرر میبیند. گاو لینگوین، تحلیلگر فرهنگستان علوم اجتماعی در چین:
در کوتاه مدت چین و آمریکا هر دو از باج‌ها زیان می‌بینند، ولی بعد 3 تا 6 ماه فروشندگان و مشتریان در آمریکا قیمت آن را می‌پردازند. بر اساس محاسبات ما از افزایش باج قیمت محصولات شرکت‌های چینی 10 و از آمریکایی‌ها 90% یا بیشتر از این افزایش می‌یابد.
تخمین می شود که به سبب افزایش باج محصولات چینی آمریکایی ها سالانه برای مال و محصولات 700 میلیون دلار زیادتر خرج می کنند. شیندینگ، تحلیلگر آمریکایی، در این باره می گوید:
شیوه ارزیابی او از باج و تجارت از نظر اقتصادی اصلا معنی ندارد. کسر 400 میلیارد دلاری تجارت ما با چین معنی آن را ندارد که مشتریان در آمریکا فایده نمی بینند.
دونالد ترامپ گفت ضرر باج را میتوان با تولید محصولات در داخل آمریکا یا خرید مال از کشورهای دیگر جبران کرد. واکنش بازارهای مالی به جنگ تجارتی منفی بود، اما بعضی سرمایه‌گذاران نگران نبودند. جنی برکمن از مؤسسه مالی فرست امریکن تراست میگوید:
واضح است که در کوتاه مدت و دراز مدت و تا زمانی که اقتصاد به نتیجه بهتر مطابق گردد، وضع دردناک می شود. به فکرم این گونه خبرها به شک تلاطم را زیاد می کند. وقتی ثمری همه این کار را دیدیم، بعدن در 3 ماهه 4 در باره نتیجه ها گپ زدن ممکن است.
با وجود این، اقتصاددان ها می گویند جنگی دوامدار تجارتی برای هیچ کدام طرف خوب نیست و خواستند که ماجرا زود حل شود. دونالد ترامپ گفت مسئله را به زودی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین بررسی می کند. عین زمان افزود آمریکا می تواند به محصولات وارداتی چین با ارزش 325 میلیارد دلار باج 25% اضافه کند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
تمنا غنیمت است، ورزاب را چی ورزش گر عشق ورزی نیست، در پای کو قامتی بالا غنیمت است. کوه می کنم
در غمی من سر نخفته‌ای